بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. در ادامه سلسله جلساتی که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه امام خمینی داشتیم، امروز هم در خدمت شما هستیم. امروز توفیق داریم در خدمت دکتر هادی عرب، عضو کارگروه مطالعات جمعیتی مؤسسه امام باشیم، با موضوع نظام سلطه اسناد بین المللی و جمعیت. آی دکتر، اگر سلام علیکی هست بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی، در خدمت شما هستم.
خب ما در اواخر دهه 60 یک نرخ بی سابقه و خیلی خوب 6.9 داشتیم در عرصه جمعیتیمون، اما با توجه به سیاست هایی که تو اون زمان اجرا شد، این نرخ در عرض 25-30 سال به حدود به طور متوسط 1.6، حالا بعضی جاها کمتر از 1 رسیده. خب همونطور که سازمان جهانی هم اشاره کرده، این سقوط آزاد جمعیتی به اصطلاح نام برده شده و بهترین عملکرد در کاهش جمعیت بوده. خب ما میخواییم ببینیم که آیا این یک روند طبیعی بوده که بین خانواده های ایرانی طی شده یا نه موارد دیگه هم مؤثره. در خدمت شما هستیم.
خواهش شما. عرضم به حضورتون که مسئله جمعیت خب الان عنوان ابر موضوع خلاصه مسائل کشورمون هست که بیش از یک دهه هست در مورد اون صحبت های متعدد میشه. نکته ای رو که فرمودید خب کاملا درست است، یعنی کشورهای مختلف خب سیاست های جمعیتی دارن، متناسب با شرایطشون نسبت به تغییر اون معمولا مبادرت میورزن، تغییر میدن و یه هگاهی سیاست افزایش جمعیت، گاهی سیاست کاهش جمعیت، گاهی سیاست در واقع ثبات جمعیت رو در واقع اتخاذ میکنن و این در واقع وابسته به مجموعی از متغیرها است که در اون کشور وجود داره. خب کشور ما هم مستثنا از این موضوع در واقع نبوده. در اون بازه زمانی خب مجموع شرایط کشور ایجاب میکرد است که سیاست کاهش جمعیت اتخاذ بشه. سیاست گذاری میشه که از حدود 6.5 فرزند دهه 60 به 4 فرزند در سال 90 برسد. خب این هدف سال 72-73 محقق میشه، یعنی در کمترین زمان ممکن. روند معقول و منطقی در واقع این بوده که خب اینجا دیگه وقتی هدف رسیدید شما سیاست ثبات جمعیت رو اتخاذ بکنید، اما به دلایل متعدد این اتفاق نمیفته. متاسفانه همون سیاست های کاهش امتداد پیدا میکنه تا در واقع به زیر سطح جایگزینی میرسه میزان موالید و فرزندان یک خانوار. خب بررسی هایی که همکاران ما در حوزه‌های مختلف داشتن، مثلا در حوزه مباحث بین المللی، مباحث جمعیت شناختی و ارتباطی که این دو با هم داره، این روند کاهش جمعیت رسیدن به این میزان جمعیت در یک بازه زمانی کوتاه اختصاص به ایران داره، یعنی این کاهش شدید حال یا به تعبیری برخی سقوط جمعیتی رو به کار میبرن فقط در ایران است، به گونه ای که الان در رفرنس ها و منابع علمی دانشگاه های کشورهای دیگه از ایران به عنوان الگوی کاهش در سطح جهانی داره در واقع یاد میشه و تدریس میکنن این مسئله رو. این که چرا این اتفاق در ایران رخ داده، خب شما شرایط اون موقع رو در نظر بگیرید، پایان جنگ، در واقع مسئولین و مردم درگیر بازسازی های مختلف هستن، مشکلات متعددی مواجه بودن، اما شما یک برنامه به این حساسیت و به این جامعیت یه دفعه میاد در کشور اجرا میشه و تا برخی هم در سطح بین المللی تشویق میشن که چقدر خوب شما این برنامه رو اجرا کردید و مباحثی که ناظر به این موضوع بوده. خب این یک علامت سوال مهمه، چرا در یک بازه زمانی کوتاه، اون هم در جمهوری اسلامی ایرانی که خلاصه تازه استقلالش رو به دست آورده، تازه جنگ 8 ساله رو تموم کرده، میاد همچین برنامه اجرا میشه. خب ما این بررسی هایی رو که انجام دادیم خب به چند سند بین المللی خلاصه دستیابی رهنمون شدیم و یافت شد که تأثیرگذار در مجموعه ای از تحولات جمعیتی در کشورهای مختلف بوده و نه تنها در ایران. یکیش سند WPPA World Population Plan of Action است، برنامه جامع اقوام جمعیت جهان است که این برنامه در واقع 4-5 سال قبل از انقلاب در سال 1974 در بخارست در واقع اونجا بر اساس بررسی هایی رو که ایالات متحده امریکا با محوریت شخص در واقع هنری کیسینجر که وزیر امور خارجه وقت بود تهیه کرده بودند و صحبتشون هم بر سر این بود که بررسی روندهای جمعیتی در کشورهای مختلف رو اینو که انجام داده بودن، خروجی که رسیده بودن این بوده که این رشد جمعیت در بلند مدت منافع ایالات متحده امریکا رو با مخاطراتی مواجه میکنه، پس باید کاهش جمعیت اتخاذ بشه. در میانه برای اینکه این کار انجام بشه سناریوهای مختلفی رو میچینن و در نهایت میرسن به سناریوی 2 فرزند برای هر خانواده در اون اسناد. لذا اون برنامه جامعه جمعیتی رو می نویسن و برای اجرایی شدن اون در سطح جهانی یک سند دیگه می نویسن، NSSM200 National Security Study Memorandum 200. این سند در واقع سند عملیاتی سازی کاهش جمعیت در کل جهان بوده در اون موقع. طبق اون چیزی که در خود این سند هست تقریبا در اون بازه زمان در حدود 100 کشور این رو اجرا کردن. یعنی اینو میخوام عرض بکنم از این جهت که اختصاص به ایران نداشته، در کشورهای مختلف اجرا میکنن. وقتی که در واقع پس از انقلاب اون اواخر دهه 60 سیاست‌های کاهش جمعیت در ایران در واقع اتخاذ میشه، همون الگوی اون سند میاد در ایران اجرا میشه و اجرای این الگوی این سند در جمهوری اسلامی ایران هست رو که در واقع این سقوط و شیب شدید جمعیتی رو برای کشور متاسفانه رقم میزنه.
قبل از انقلاب در واقع این طرح نبوده، چون سیاست هایی رو ظاهرا اعمال میکردن که با مخالفت مردم و علما اینجور همراه بوده. این در بحث جمعیتی
نه، خب ببینید تا پیش از این که جمعیت رو روند رشد کرده، خب جمعیت نسبتا جمعیت خوبی بوده. مجموع شرایط کشور وقتی ایجاب میکنه که کاهش جمعیت در واقع اتخاذ بشه، خب همه اقناع میشن نسبت به این موضوع، از مسئولین، از خود مردم و اینا. و سیاست گذاری هم در آن بازه زمانی تقریبا خب یک سیاست گذاری معقول و منطقی است که شما بیاید مثلا از نزدیک 6.5 تا 7 فرزند بیاید تا سال 90 به 4 فرزند رسیدن تعداد فرزند، خب معقول و منطقی بوده. اما سخن سر این است که وقتی این هدف در یک بازه کوتاه‌تر از این تقریبا حدود 15 سال 20 سال زودتر محقق میشه، چرا امتداد پیدا میکنه؟ صحبت در سر این چگونگی انجام، چرایی انجام این کار است. حالا اینکه با این سرعت خود محتوای اون سند یک محتوای خیلی کارشناسی شده، دقیق حساب شده و جامع هست که در واقع وقتی میاره وارد فاز اجرا بکنه، یعنی از قبل تمام سیاست گذاریش مشخصه، روندهای اجراش مشخصه، اینکه از چه مسیرهایی در واقع این اجرا بشه، اینا رو همه رو تو اون سند مشخص شده و وقتی میاد اینجا فقط برای اجرا شدنش در واقع.
نه آخه بحث ما این هستش که خب در قبل انقلاب هم مثلا سیاست هایی بود، یعنی توی بحث پزشکی سیاست هایی توی کشور اعمال میشد، مثلا برای کنترل جمعیت بستن مثلا دهانه رحم و اینجور چیزا بوده آخه قبل از انقلاب.
خب ببینید یه حد معمول و متعادلی که همیشه هست، یعنی طیف زیاد از مردم، حال طیف زیادی که نه، یعنی بخش از مردم ممکنه به رغم اینکه سیاست ها افزایشی هست ممکنه نخوان فرزند داشته باشن، تعداد فرزندان کمتری داشته باشن. اون رو عرض کردم این سیاست های جمعیتی در برهه های مختلفی از زمان در کشور ما بوده، در کشورهای دیگر هم بوده. کانون بحث ما در واقع این 14 دهه پس از انقلاب هست که این شیب شدیده که رخ داده دهه 70 اومده رخ داده. این نکته رو که عرض کردم ناظر به این مسئله است، وگرنه بله اون فراز و فرودهای جمعیتی در قبل از انقلاب هم بوده، اما شدت و حدتش چه به لحاظ افزایشی و چه به لحاظ کاهشی اصلا قابل مقایسه نیستن.
خب حالا یک توضیحات کلی رو ما دادیم، بخواییم جزئی تر به این مباحث بپردازیم و به این بپردازیم که آقا دلیل سرعت این به اصطلاح اسناد و اینها چی بوده، به چه مواردی میتونیم اشاره بکنیم؟ چون همونطور که عرض کردی در کشورهای دیگه هم اجرا شده اما در ایران بی سابقه بوده. این دلیل سرعت و این چه ویژگی هایی داشتن این اسناد که به بهترین نحو اجرا شدن؟
در واقع ببینید این رو با دریاریم به اون محتوای ساختار و سیاست ها و نوع برنامه ریزی که توی این سند مشخص کرده است. وقتی شما مراجعه میکنید به برخی از اسناد بین المللی و از جمله این سنده که در واقع به گونه میشه اسمش رو گذاشت سند مدیریت جمعیت جهان، یعنی تحولات جمعیتی طی نیم قرن اخیر، تقریبا همشون در کشورهای مختلف و از جمله کشور ما متأثر از این سند هستش. علتش اون نوع سازوکار دقیق و علمی هست که در اون سند دیده شده است. ببینید من چند استراتژی خیلی کلی توی این سند میبینم. یکی اول نگاه جهانی بود باشه، مجری رو میاد مثلا آژانس توسعه بین‌المللی امریکا میذاره که با همکاری نهادهای سازمان ملل این اتفاقات رو در کشورهای مختلف دنبال بکنن. بعد میاد از 4-5 تا استراتژی خیلی مهم میذاره، اینکه چجور مسکن رو ساماندهی بکنید که به کاهش جمعیت بیانجامد، کاهش باروری رو بر اساس چه برنامه‌ای در کشورها انجام بدید که این اتفاق بیفتد، حمایت‌های مالی که در واقع باید از کشورهای مختلف انجام بشه، حمایت‌های آموزشی فرهنگی که در واقع هستش، تعهدی که باید از اون مسئولین اون کشورها گرفته بشه که اینا رو اجرا بکنن، پشتیبانی‌های مالی و نظارت این. یعنی تمام این برنامه رو به صورت یک بسته خلاصه دقیق و حساب شده لوازم عملیاتی سازش رو توی کشور دیگه کاملا دیده. اما در این میون دو تا موضوع خیلی مهمه که من به نظرم ما باید این موضوع اصلا مهندسی معکوس بکنیم، هم در حوزه خانواده، در حوزه جمعیت و غیر از این در حوزه های دیگه که داریم، و اون بحث تمرکز بر آموزش و فرهنگ سازی است. ببینید تو خود این سند با صراحت اینو بیان میکنه که ما باید این گزاره رو، این جمله رو اینقدر در کشورهای مختلف جوامع مختلف قشنگ تبلیغ بکنیم که خانواده ها و زوجان که در زوجین که تصمیم گیرندگان نهایی برای فرزند آوری هستن به این نتیجه برسن که رفاهشون، خوشبختیشون فقط دو فرزنده یا کمتر نه بیشتر. خب برای این کار میان چه کار میکنن؟ تمرکز میکنن رو بحث آموزش، این رو توی مدارس در لایه‌های مختلف، حتی برای پیش از دبستان که میگه از طریق نظام آموزش غیر رسمی این کارو بکنیم، در سطح دبستان، در سطح دانشگاه، آموزش دادن قشر بانوان به طور خاص از طریق رسانه‌های برتری که در کشورهای مختلف هست و کانون هدف ما هستن، یعنی مجموعه مؤلفه‌هایی رو که برای آموزش دادن و نهادینه کردن این گزاره داشتن فرزند کمتر هست یه به کار بدنیم که این تبدیل به خواست درونیشون بشه. وقتی به خواست درونیشون تبدیل شد، خودشون با هزینه خودشون با علاقه خودشون میان اینو دنبال میکنن. نه تنها خانواده ها که حتی مسئولینشون هم باید به این نتیجه برسن که برای خود مسئولینشون هم در واقع برنامه های مختلفی داشتن، از جمله اینکه مسئولین کشورها رو میبرن سازمان ملل، اونجا دوره های آموزشی براشون میذارن، تحلیل های جمعیتی کشورهاشون اونا بهشون ارائه میدن و در مورد ایران همین کارو کردن. مؤلفه دومی که این وسط خیلی تاثیرگذار بوده مسئله فرهنگه. این فرهنگ هویت یک جامعه است. وقتی شما نبض این فرهنگ دست شما باشه، یعنی که هویت اون جامعه رو شما میتونید خلاصه مدیریت بکنید، براش برنامه ریزی بکنید. در خود همین اسناد بین المللی به طور خاص این دو سندی رو که در واقع ابتدای عرایزم نام بردم که به طور خاص در حوزه خانواده و جمعیت متمرکز هستن، یکی از کانونهای اصلی که روش خلاصه متمرکز شده مسئله فرهنگه. میگه شما بید از طریق برنامه های متعدد فرهنگی، از طریق هم کاربست رسانه‌ای، تبلیغات محیطی و انواع و اقسام روش های دیگه شما بیاید چه کار کنید؟ فرهنگ اون جامعه رو در این راستا تغییر بدید. به صورت خودکار اونا به سمت کاهش جمعیت میرن. مثال میزنم توی این حوزه، مثلا شاید نزدیک 20-30 صفحه بخش از همین سندی که نام بردم تمرکز کرده رو بحث کاهش باروری. بعد اشاره میکنه کوچکترین اقدامی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم میتونه به کاهش باروری در یک کشور بیانجامه باید انجام بشه، چون این کوچیکا در یک مقیاس کلان خیلی زیاد میشه. یه بخش رو خیلی توجه میکنه اون بحث اشتغال مثلا زنان هست. ببین جمله سند رو من میخونم، تحلیلی نمیخوام خیلی روش بذارم، با صراحت این رو بیان میکنه، میگه اشتغال زنان جایگزین بسیار خوبی برای جلوگیری از ازدواج زود هنگام و داشتن فرزندان کمتر در پس از ازدواج هست. ازا میاد، یعنی این جمله سند بودا، میاد مجموعی از راهکار، شاید در 15 مورد راهکار میگه چگونه شما این زن رو یا خانم رو از فضای خانواده بکش بیرون، بیا تو فضای اجتماع، حالا برای آموزش، برای شغل یا هر چیز دیگه، درگیر نظام موضوعات دیگری بشه که سراغ کار ویژه اصلی خودش که در واقع خانواده هست نره. وقتی اینو در بلند مدت شما تبلیغ میکنی، تکثیر میکنی این فرهنگ رو در سطح جامعه، نتیجهش این است که میبینی که ازدواج شکل نمیگیره، دیر شکل میگیره. وقتی ازدواج دیر شکل گرفت به سراغ فرزندآوری هم نمیرن. لذا دو تا نقطه کانونی که در واقع اینو خیلی خوب موفق شدن این اصلا در کشورهای دیگه و در جمله در جمهوری اسلامی ایران در اون بازه زمانی انجام دادن، این بود که از طریق آموزش و فرهنگ سازی اون رو تبدیل به خاص درونی مردم ما کردن، اون رو تبدیل به خاص مردم ما کرد و مسئولین ما کردن که ما مجبور شدیم با هزینه خودمون، با ذوق اشتیاق خودمون، با پول خودمون، نیروی انسانی خودمون این سرزمش رو در کشور خودمون رقم زدیم.
در واقع زمینه هاش هم به نظر من وجود داشت، یعنی مثلا در واقع سیر جامعه به سمت یه مقدار لیبرال شدن، مدرن شدن.
بله.
این مثلا کالاهایی که به تدریج مثل موبایل ها و تکنولوژی ها به تدریج وارد زندگی شد، این مسئله به نظرم خیلی تقویت کرد در ادامه.
بله کاملا همین. این اصل موضوع که خب سیاست ها تغییر کرده به سمت کاهش جمعیت، در این که شکی نیست که قاعدتا خانواده ها به سمت کاهش جمعیت باید حرکت میکردن و اینا. بله. اما اومد این مؤلفه روی این سوار شد، شتاب این رو مثلا فرض کنید از 20 کیلومتر رسوند به 100 کیلومتر در ساعت. حالا یک مثال هست اینو. اینو به عنوان یک کاتالیزور سرعتش رو چکار کرد؟ بالا برد. خود همین برنامه مدیریت جمعیت. از اون طرف اون گفتم که فرمود بله خب تو اون بازه زمانی متاسفانه یه مقداری رویکردهای نظام سرمایه‌داری، اقتصاد آزاد یه مقدار پررنگتر داشت میشد در اون بازه زمانی و البته بخشم طبیعی بود، بالاخره تکنولوژی های جدید که میان، این فرهنگی که زمینه همه اینا بود یک فرهنگ متأثر و منبعث از فرهنگ غربه که بیشتر به سمت فردگرایی و یا نداشتن فرزند و یا فرزند کمتر در واقع سوق میده خانواده رو.
بله در واقع اگر این پیش زمینه وجود نداشت و مقابل بود، اتفاقا شاید اثر عکس می‌داشت، پس یه پیش زمینه‌ای وجود داشت. خب حالا مواجهه ما با این اسناد و این به اصطلاح وضعیتی که به وجود اومده برای ما، همونطوری که فرمودید یک بخشش مهندسی معکوس این دوتا ویژگی هست و حالا به طور خاص بخوایم اشاره بکنیم چه اقداماتی رو ما باید در مقابل این اسناد انجام بدیم.
ببینید الان زندگی های امروزی ما به دلایل متعدد از جمله پیشرفت فناوری، فضای مجازی، این مراودات بین المللی که الان بین کشورها هست، نزدیکی کشورها و ملت ها با هم دیگه، مهاجرت های بین المللی، خب مجموعی از این شرایطی که هستش در واقع جوری شده که ما بخشی از زندگیمون تو سطح کلان و بعد لایه های پایین تر متأثر از اون ائتلاف‌های بین‌المللی، اون تعهدات بین‌المللی که در حوزه‌های مختلف هستش، حالا فقط هم بس خانواده نیست، با یک بخش ناظر به اونها هستش. ببینید این اسناد بسیار هوشمندانه طراحی شده، حالا مخصوصا اسنادی که منشأش غرب و سازمان ملل با محوریت امریکا هست. حالا ما اسنادی با همکاری با کشورهای دیگه هم داریم که خیلی از این خطرات واقعا نداره، ولی اون اسنادی که با اون محوریت معمولا یک رویکرد استعماری در تمامش شمه، یعنی که انه گویا میخواد با تحمیل این اسناد نبض حکمرانی و مدیریت خانواده یا فرهنگ اون جامعه هدف و اون کشور هدف رو دست بگیره. لذا خیلی هوشمندانه اینا طراحی شده. ابتدا میگه برای شما الزام آور نیست، بعد وقتی شما امضا کنید بندهای مختلفی داره، میگه کل این سند یک جا است، اصلا امکان جدای بینش نیست، شما باید کامل اینو اجرا بکنید. ما میتونیم کامل اینا رو رد بکنیم، یک روی کرده، یا اینکه کامل همش رو بپذیریم، خیلی عاشقانه بریم تو دل بگیم حتی بیشترم اجرا میکنیم، یا نه بیان یک مرخورده معقول منطقی داشته باشیم،
متناسب با فرهنگ.
ببین خیلی از این اسناد برای حل کردن معضل جامعه ما نیست، برای حل کردن معضل یک جامعه غربی است، برای حل کردن معضل یک جامعه امریکایی است. اصلا اگر اجرا نکنه یه اتفاقی نمیفته، چون مشکل ما نیست، مشکل اوناست. اونتا شما دارن اون رو سرایت میدن و چند هدف رو همزمان دنبال میکنن، مخصوصا در حوزه خانواده. خود ما خب ببین دین مبین اسلام غنی‌ترین دینه، حرف برای گفتن داره، تئوری داره، مدل داره، نظریه داره، مخصوصا در حوزه خانواده و تربیت. خب وقتی این از یک طرف، از اون طرف خود فرهنگ ایرانی خودمون هم غنی هست، و وقتی ما تو این حوزه فرهنگ و خانواده خودمون اسناد بالادستی قوی داریم، یک دین قوی داریم، جامعه هست، کامل هست، مبتنی بر فطرت انسانی هست، و بسیاری از قوانین و آموزه‌ها یک مادری منبعث از این اندیشه هست، تو این حوزه های خانواده به نظر من هیچ ضرورتی نداره ما خودمون رو در واقع ملحق به اسناد بین‌المللی بکنیم. حالا شما یه نمونش همین سند 20ه، یه سند آموزش محوره، تمامش در واقع بخش اعظمش مباحث خانواده است، تغییر فرهنگ و هویت زن، خانواده و فرزند متناسب با فرهنگ لیبرال و فردگرا و لذت‌جویی غربی است. و چه ضرورتی داره که ما اینو مثلا قبول کنیم، یا همین اسناد جمعیتی؟ لذا ما باید خیلی هوشمندانه ببینیم یک محاسبه سود و زیانی برای مردممون، برای جامعهمون، برای کشورمون داشته بکنیم، ضرورت دارد یا ندارد. و اگر دیدیم ضرورت دارد، متناسب با شرایط و اهداف خودمون بیاییم به بخشش رو در واقع بپذیریم، نه اینکه حالا همه‌شو بپذیریم. منتهاشون خیلی زرنگی کردن، میگم جوری این اسناد رو طراحی کردن که در نهایت وقتی شما میری پاکار میگی باید کلش باید یه جا اجرا کنی، در حالی که اول این حرف رو نمیذارن، میگن حق تحفظ داری، حق شرط هست، ولی اینا گام به گامه، تمام این اسناد گام به گامه، اسناد پشتیبانی داره که همه اونها شما رو ملزم بکنید بیایید خانواده خودتو، سایز خانواده رو، فرهنگ جامعه تو متناسب با در واقع فرهنگ و نیاز اونها بیایی تغییر بدید. و این متاسفانه میگم ما از این ناحیه ضربه خورده ایم، هم دهه‌های گذشته، همین الان هم متاسفانه بعضی ها بعدشون نمیاد خلاصه اون فرهنگ و اون مدل خانواده رو در جامعه اسلامی ما نهادینه بکنه.
بله، پس در واقع این اسناد یک اسنادی فقط تو حوزه خانواده نیست، در مباحث مختلف هست که اینا اومدن با جمع کردن اینها و اجرای اونها، در واقع شما اگر 13 تای دیگه 12 تای دیگر انجام بدید، این یه دونه دیگه نمیتونید انجام بدید، سیر فرهنگ جامعه در واقع تغییر
کاملا همینجور است. و خودشون قید کردن این رو، مثلا شما سند 20 رو ببینید که بیشتر حوزه تربیت و خانواده و آموزش هم هست، در چند جای این سند با صراحت این رو بیان کرده که این سند یک کل به هم پیوسته است، امکان تفکیک و یا جدایی بی‌پذیر بین بخشای اون وجود ندارد، و ما تمام تلاش خودمون رو از طریق مدارس، از طریق خانواده، در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی به کار می‌گیریم که اینها اجرا بشه.
پس جمع‌بندی این شد که ما خیلی فرهنگ غنی داریم، هم از آموزه‌های اسلامی، هم از آموزه‌هایی که داخل فرهنگ ایرانی، فرهنگ پاک ایرانی هست، میتونیم استفاده بکنیم و اصلا نیازی به این اسناد نداریم، و اگر جایی هم هست متناسب با فرهنگ غنی خودمون در واقع استفاده بکنیم.
دقیقاً همین، ببین تو حوزه فرهنگ و خانواده غرب و شرق هستن که به ما نیاز دارن به دلیل این محتوای غنی. حالا ممکنه تو حوزه‌های دیگه به دلیل نوع تعاملاتی که داریم، نوع حالا بعضی عقب ماندگی‌های علمی که ممکنه داشته باشیم تو صنعت یا تکنولوژی یا جای دیگه، در اونم در بعضی از حوزه‌ها مجبور بشیم یه همکاری‌هایی رو اونم با لحاظ شرایط انجام بدیم، ولی حداقل در حوزه خانواده حرف برای گفتن داریم، این دیگران هستن که نیاز به فرهنگ ما دارن.
بله، خیلی ممنون از شما، تشکر می‌کنم، خیلی مبحث زیبا و به جای بود. خب از شما بینندگان عزیزم تشکر می‌کنم که تا این لحظات همراه ما بودید. آرشیو جلسات گذشته و جلسات آینده رو میتونید در دفتر سایت دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه امام خمینی دریافت کنید. با تشکر از استاد عزیز، از شما بینندگان عزیزم خداحافظی میکنیم. یا حق
شما، موفق باشید. ان شاء الله.